الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث امروز ما راجع به مسئله معروف دیانت و سیاست و قبل از ورود به بحث دو نکته را تذکر عرض بکنیم که اینجا ما در این بحث در مقام اثبات یگانگی و هماهنگی بین دیانت و سیاست نیستیم، چرا که این از حرام الشمس است و تصوری است که چیزی است که تصورش به قول حضرت امام که راجع به ولایت فقیه فرمود موجب تصدیق می شود. ما بیشتر در صدد این هستیم که یک ریشیابی تحلیلی بکنیم با بررسی تاریخ تفکر در غرب و در شرق، یعنی در سیستم کمونیستی و همچنین در بین مسلمان ها، این اصلا چجور شده که این بحث مطرح شده که دیانت از سیاست جداست، روحانیت را کاری به حکومت و سیاست نیست. اگر ما یک تحلیل درست تاریخی از کیفیت نضج این تفکر داشته باشیم، بقیه مسائل خود به خود برای ما روشن میشه. و اما تذکر دوم این که این بحث یه بحث مثلا عقیدتی سیاسی بین مسلمان ها فقط نیست، یعنی یه مسئله کاملا زنده و روزه در بحث مبانی علم سیاست و از قدیم و ندیم تا کنون اندیشمندان سیاسی همیشه با این مسئله درگیر بودن. حالا عملا هم در تاریخ اروپا در نزاع چندین ساله بین کلیسا و امپراتورهای روم یا فئودال‌ها که جنبه عملی داشت نزاع مسئله دیانت و سیاست، و گذشته از این هم یه سری بحث‌هایی در مسائل سیاسی مطرحی که به اینجا برمیخوره، مثلا در مسئله حاکمیت و حکومت در مبانی علم سیاست یکی از بحثا منشأ حاکمیته که مثلا منشأ حاکمیت رو بعضی ها الهی میدونن، بعضی ها منشأ حاکمیت رو مردم میدونن، بعضی ها زور میدونن، بعضی ها ابزار تولید و اقتصاد میدونن. این بحث همیشه مطرح بوده در مبانی علم سیاست. ما یک ایمان سیاسی داریم، یک ایمان مذهبی داریم. ایمان سیاسی چه فرقی داره با ایمان مذهبی؟ ما در مسائل سیاسی بحث میکنیم تابعیت مردم نسبت به حکومت، مشروعیت حکومت. آیا این مشروعیت یعنی از لحاظ مذهبی و به قول ما شرعی به مفهوم اسلامی حکومت؟ میگه مشروعیت حکومت یعنی شرعی باشه، مشروعیت سیاسی یه چیزه، مشروعیت مذهبی یه چیز دیگه است یا یکیه. قدرت سیاسی با قدرت مذهبی آیا دو چیزه؟ آیا این ماهیت هم با هم اختلاف دارن؟ یا در درجه با هم اختلاف دارن؟ یا یکی هستن؟ این چیه؟ قدرت سیاسی چیه؟ قدرت مذهبی چیه؟ در حبیت مردم از حکومت آیا ما فرمانی مثل به حکومت این یک نافرمانی مذهبیه، یعنی تخطی از قانون حکومتی یک گناه موجب عقوبت اخرویه یا یک جرم سیاسی است؟ چیه؟ پس ملاحظه می فرمایید که این مسئله داغ ایمان سیاسی چیه، ایمان مذهبی چیه، قدرت سیاسی چیه، قدرت مذهبی چیه، مشروعیت سیاسی یک نظام حکومتی چیه، مشروعیت مذهبی یک نظام چیه، و رابطه اینها این یه بحثی است که مطرح هستش. ما در چهار سریناش این مسئله رو مطرح میکنیم. یکیش ارتباط دیانت و سیاست در بینش غربی ها و مسیحیت، یکیش در بینش مارکسیست ها و یکیش در بینش مسلمان ها اگر رسیدیم شیعه و سنی. اما راجع به فرهنگ غرب ببینید برادران، ما وقتی که صحبت از فرهنگ غرب میکنیم از نظر ما سه چیزی که شاکله و ساختار فرهنگ غربی رو به وجود آورد، یعنی فرهنگی که امروز ما به عنوان فرهنگ غربی میدونیم در طول تاریخ روی سه پایه و سه مبنا به وجود اومده. یکیش تفکرات اندیشمندان اروپایی در قرون باستانه، مخصوصا متفکرین یونان، یعنی بخش اعظمی از تفکراتی که امروز ما در غرب داریم، تفکرات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، بسیاریش نشأت گرفته از تفکرات دانشمندان در عصر قرون باستان، به یعنی تعبیر عصر طلایی یونانه. چون شما استدلال دارید که تاریخ رو آیون اومدن به این شکل تقسیم کردن، ما قبل تاریخ، قرون باستان، قرون وسطا، قرون جدید، قرون معاصر، این سه تاریخ. وقت در اروپا معتقدن که قرون باستان در اروپا عصر طلایی اروپاست، یعنی دانشمندان زیادی در این دوره بودن و در زمینه‌های مختلف علوم نضج گرفته. مثلا در ریاضیات شما فیثاغورس رو، در شیمی آرشمیدس رو، در فلسفه مثلا دیموکریت رو، امبازگولس رو، ارسطو و سقراط و افلاطون رو، اینا رو میشناسید، زنون رو، اپیکور رو، اینا هر کدوم متفکرینی بودن که دیدگاه‌هایی در مسائل مختلف داشتن و مخصوصا متفکرین سیاسی و فلسفه. خب بعد میگن که قرون وسطا بود. قرون وسطا که 1000 سال طول کشید، با پیدایش مسیحیت و قدرت کلیسا در اروپا به تدریج چراغ علم فتیلش اومده پایین، ولی کاملا خاموش نشد. بلکه از قرن 15 که رنسانس در اروپا به وجود آمد، رنسانس یعنی تجدید حیات علمی و فرهنگی. چرا اروپایی ها میگن تجدید حیات؟ چون اروپایی ها معتقدن که شما اگر این دوره فترت قرون وسطی رو بذارید کنار، قبلش حیات علمی وجود داشت در اروپا، ارسطوها بودن، سقراط ها بودن. بعد در قرون وسطا بازار علم تاریک شده و بعد در رنسانس دوباره تجدید حیات علمی به وجود آمده، که رنسانس منشأ انقلاب صنعتی انگلیس، انقلاب کبیر فرانسه و تحولات علمی و تکنیکی و فرهنگی عظیمی در غرب شده. خوب الان داشته باشیم. بنابراین ما وقتی که صحبت میکنیم میگیم فرهنگ غربی، از کردیم یکیش ریشه در یونان باستان و تفکر اون دانشمندان داره. البته حالا ما کاری نداریم که بعدها در قرون وسطا این کتابای اینا دیگه داشت خاک میخورد. اگر تو گوشه خونه گیر میآوردن، افراد رو اعدام میکردن، اربابان کلیسا تفتیش عقاید میکردن، به قول آقایون انگیزاسیون داشتن و نمیذاشتن این آثار. و اون موقعی که اروپا کتاب‌های ارسطو رو تحریم کرده بود، ابن سیناها و ابن رشدها و فارابیها و امام محمد غزالیها، اینا رو تفکرات مثلا ارسطو داشتن کار میکردن، مثل یعقوب چندی ها اینا ترجمه کرده بودن آثار یونانی به زبان عربی و روش غور میکردن در مدارس اسلامی، در مستنصریه، در حلاویه، در نظامیه، در الازهر، در مجامع علمی دیگه، اینها و اینها بحث میکردن. خب حالا کاری به اینش نداریم، ولی به هر تقدیر اینها معتقدن که این قرون وسطا، قرون وسطا اصل طلایی ما هم قبول داریم. این یک. پس برای تفکر ارسطو وجود داشت. بعدها هم دیدگاه روسو و مونتسکیو در قرن 18 در فرانسه، بسیار از اینها نشأت گرفته از تفکرات دانشمندان قدیم اروپاست. عامل دوم و پایه دومی که فرهنگ اروپا رو می‌سازه، تفکرات امپراتوری روم یا روم غربی است، که خودش به اصطلاح میگن نظام، حالا اگر از لحاظ حقوقی بگیم، دو تا نظام حقوقی در اروپا وجود داره. یکی نظام انگلوساکسون میگن که نظام انگلیسی هاست مبتنی بر عرف و عادته، و یکی نظام رومن و جرمن میگن، یعنی نظام و سیستم حقوقی رومی و آلمانی، جرمنی اما آلمانی. یعنی اینا باز دانشمندانی داشتن، دیدگاهی داشتن تو زمینه مسائل حقوقی، مسائل سیاسی و حاکمیت داشتن در بخش از اروپا و پیاده کردن دیدگاهی خودشون رو. بنابراین یونان باستان در کنار روم غربی و ژاپن چیز و جرمن و آلمان، این شاکله دوم تفکر به چیزیست که فرهنگ اروپا رو به وجود آورده. و اما سومین عامل فرهنگ در اروپا که خیلی مهمه، مسیحیته. شما می‌دونید که اگر چه زادگاه حضرت عیسی مسیح علیه السلام در بیت لحم آسیا بوده، در فلسطین بوده، اما خب نزد مسیحیت بیشتر در اروپا بوده، مخصوصا در قرن سوم میلادی که امپراتور روم مسیحی شده بود. با مسیحی شدن امپراتور روم دیگه دین مسیحیت جنبه رسمی و سیاسی پیدا کرد و در اکثر بلاد اروپا نوش بده کرد. حالا کار نداریم که بعدا مسیحیت تکه تکه شده، ارتدکس یونانی ها و روس ها و اینا ارتدکس شدن، اصلا مثلا انگلیسی ها و اینا پروتستان شدن و مثلا ایتالیایی ها کاتولیک شدن. خب حالا خوش کار نداریم، یا مثلا آلمانی ها چیز شدن و اونا کاتولیک شدن. در انگلیس هم البته کاتولیک وجود داره. بله خب این بعدا به وجود اومده، ولی به هر حال مسیحیت نقش داشت. اما از نظر ما شکل حضور مسیحیت در اروپا با شکل حضور اسلام، حالا این یکی را آقای میری دیگه بالاخره یه صلواتی محمد بفرمایید. خدا آیان متقدن که برای اینکه بی نظمی نه. خب الاش کنند من از به حضور شما که این سیستم حضور مسیحیت خیلی فرق میکرد با سیستم حضور اسلام در جهان. به چه شد؟ حالا عرض میکنید. اولا مسیحیت در زمانی و در صورتی ظهور کرد در اروپا که اروپا خلأ فرهنگی نداشت، خلأ سیاسی و نظام و دیدگاه نداشت. یعنی در اروپا واقعا اینا سیستم سیاسی داشتن، سیستم حقوقی داشتن، سیستم اقتصادی داشتن، یک نظامی داشتن و هم به حکومتی هم داشتن، از قبل هم وجود داشت در اروپا. مسیحیت که وجود آمده به اعتقاد ما تعریف شده، چون الان هم اگر بپرسید انجیل میگیم اگر انجیل باید تا خودشون هم میگن که اناجیل اربعه دیگه، چهار تا انجیل داریم، انجیل لوقا و مرقس و یوحنا و متا. هر یک از این اناجیل اربعه هم این به اسم مسماشون به اسم یک از اینایی است که اینو تدوین کردن، یعنی این مال حضرت عیسی مسیح نیست، خیلی از اونها خودشون معتقدن. یعنی بعدها حالا بسیار نزدیکان حضرت عیسی و اربابان کلیسا اینا رو اینا معتقدن تدوین شده. و بعد میگه حداقل تا 200 سال بعد از مصلوب شدن حضرت عیسی اینا جمالایی نشده بود انجیل، بعد انجیل. و این خیلی شایعه مختلفی در تفکرات مختلف اختلافی است از دیدگاه های جانشینان به اصطلاح حضرت عیسی که خودشون جانشین میدونستن. خب این مسیحیتی تعریف شده. پس بنابراین از این بعد هرچی میگم مسیحیت، این قرار ما باشه که یعنی همین مسیحیت تعریف شده رو داریم. از این در نظام اروپا نتونست یک انقلاب اساسی به وجود بیاره. عکس اسلام بود. اسلام در نظام جاهلیت تا به عرصه حیات گذاشت. در نظام جاهلیت یک نظام سیاسی، اداری، قضایی متمرکز و متشکل وجود نداشت. سیستم قبیله‌ای بود و این اسلام بود که تونسته بود یک چنین تحولات عظیمی رو در جامعه اون روز عربستان و بعد در جهان در جای دیگه به وجود بیاره. درست مسیحیت عکسش بود. مسیحیت نتونست یک نظام سیاسی از خودش حتی در مرحله تئوری و حتی یک نظام حقوقی و یک نظام اقتصادی حتی در بعد عبادی هم شما ببینید شاخص تفکر مسیحیت صلیبه، همون چیزی که ما اون رو شرکالود میدونیم، اعتقاد به تثلیث ابو ابن روح القدس. از نظر ما این مسئله صلیب بیانگر این معناست که مسیحیت حتی در بعد اعتقادی هم نه تنها نتوانست جامعه شرکالود آن روز رو به توحید دعوت بکنه، بلکه به شرک آن روز یک لعاب مسیحی داد. و نمونهش این ابو ابن روح القدس تسلیم اقانیم ثلاثه. این دل به این است که حتی در بعد اعتقادی هم نتونست یک تحول اساسی در جامعه شرکالود آن روز بینش مسیحیت به وجود بیاره. حالا ضمن اینکه خب حضرت عیسی هم خب حکومتی تشکیل نداد، برخلاف پیغمبر ما که حکومت تشکیل داد، سیستم قضایی، سیستم اداری، سیستم اجرایی، نظام مدیریت، همه چیز رو پیغمبر عملا انجام داد. بعد پیغمبر هم در صدر اسلام عملا حکومت اسلامی داشت، عملا سیاست اسلامی، ولی اینا هیچ کدومش نبود در اون زمان. کارشکنی های متعدد یهود، پادشاهان روم، کارشکنی های داخلی، اینا مجموعا مجال نداده بود به حواریون صدیق حضرت عیسی و به خود حضرت عیسی که ایشون بتونه عملا یک چارچوب مشخصی بگه این نظام سیاسی، این نظام حکومتی مسیحیته. این وجود نداشت در اروپا. عکس اسلام. نکته سوم اینه که برخورد مسیحیت با مسئله مفاسد و مصالح اجتماعی فهم نکنه با برخورد اسلام. چجوری مثلا؟ شما حتما اتظار دارید که در بینش مسیحیت اینها مثلا بهش مثلا اینها اعتقادشون اینه که پاپ نماینده حضرت عیسی نماینده خود خداست و یا پسر خدا به تعبیری و اینها اصلا که نمایندگی کامل دارن، اعتقاد مستقیم به خدا دارن و میتونن از گناهان رو ببخشن، اصلا که یکی بیاد اعتراف بکنه در کلیسا به دقا من این کار کردم گناهشو میبخشن. حتی در فصلی در قوم وسطا بود که بعض از افراد جاهل و توده های آمی رو سرشون کلا میذاشن و بهشت فروشی میکردن. شهید هاشم نژاد این مسئله رو در کتاب مناظر دکتر بطیرش آورده، یه تیکه داره البته شون دارم تبدیل میکرده اصفهانی نمیدارم چیزی میگفت که تیکه اونا دارن بهشت میفروشند و همه معروف بهشت فروشی. گفت آقا من مسیحی شدم، اجازه فرمایید به من شیشتنگ جهنم رو مثلا بفروشید. بعد در شیشتنگ جهنم رو خرید غربن به فران شرقن فلان با اسقاط کلیه خیارات به نمیدارم فرطان به فران اینها مجموعاً بالاخره اصلا که جهنم رو خرید با یک شرط نقدی که هیچ کسی حق نداره ارز کنید که وارد جهنم بشه، یعنی انحصاراً مال این آقای اسپانی باشه. بعد فرداش رفت بالای سن کلیسا و گفت آی توده مردم اروپا که میاد بهش میخرید، مگه غیر از اینه که یا بهشت است یا جهنم؟ میگم چرا اون جهنم از لباسی من خریدن. ببینید اینجا تمام شیشتنگش هم مال خودمه، به هیچ کی نمیدم. خب شما هم که مردید خود به خود میرید بهش، چه بهش میدم که پول بدید و اینا. بعد اینا دیدن که اصلا بسرشون تاریک شده، حاضر شدن چند برابر پول بدن که اون قرارداد نامچه رو بالاخره فرش بکنن. بعد تقدیر از حضور شما که این حالت واقعا وجود داشت که اینا این کارو میکردن، در صورتی که آیا ما در اسلام معتقد به بهشت فروشی هستیم؟ آیا اعتراف به اون شکل مثلا بخشش گناه ما اصلا به اون شکل داریم؟ ما معتقدیم که در سایه استقرار یک حکومت باید اصلاحات اجتماعی به وجود بیاد، نه در سایه بهشت فروشی. آیا ما برخورد سطحی میکنیم به مفاسد اجتماعی؟ ما امر معروف رو داریم، نهی از منکر داریم که از ارکان مهم سیاسی در جامعه اگه روی اینو کار بشه واقعا. ما مسئله تشکیل حکومت، ما مسئله حدود رو داریم، ما قصاص رو داریم. اینا همه بیانگر این است که برخورد ما با مفاسد اجتماعی و اعتقادی یک برخورد فعال، یک برخورد انفعالی روبنایی نیست، یک برخورد جدیه. ما معتقدیم در سایه تشکیل حکومت و اینها بایستی جامعه اصلاح بشه. این بینش در مسیحیت وجود نداره به این شکل. خب و همین نقطه چهارم که با ریشه داره واقعا در تاریخ اروپا و فرق عمدهشون ایناست، این مسئله گناه موروثی است. مسئله‌ای که مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه در اون هم اوایل کتاب انسان و ایمانش هم اشاره‌ای دارن به این مسئله که هم تورات و هم انجیل به اصطلاح عهد عتیق و عهد جدید اعتقاد دارن به این که حضرت آدم ابوالبشر گناه کرده و این گناهش هم به توارث به عنوان یک میراث به فرزندانش منتقل شده. یعنی اونا معتقدن بچه‌ای که از مادر متولد میشه این گناه جزء میراثشه، یعنی حتما گناهکاره، نه یعنی اینکه بیاد گناهش بخشیده میشه به اینا. درست عکس اعتقاد اسلامی که ما که میگیم کل موجودین یولد علی الفطره، خلق الیهود علی الفطره و بینش من این است که فطرت الله و اون صبغه الهی داره، وجهه الهی داره، فطرت آدمی ناشی از فطرت الهی، اون تعبیری که در قرآن داره به تعبیرهای مختلف لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خب این بینش ما رو اونها ندارن، یعنی اونها معتقد اگر ما میگیم اصل براعته، اونها میگن اصل گناهکار بودن فرده، سر براعتشه. این فرق اساسی تفکر مسیحیت با تفکر اسلامه. اون وقتی تفسیرهای دیگه هم دارم که این مثلا حالا اینا رو راجب گناه موروثی این که مثلا چطور فکر کرده حضرت آدم گناهکار شده، بازم یه تعبیر واقعا خلافی اینا دارن. اینا میگن که بله مثلا نعوذ بالله بلا تشبیه، چون خدا عالم مطلق هستش، خدا دوست نداشت که براش رقیبی ایجاد بشه در عرصه زمین و لذا به آدم گفت که به شجره منهیه نزدیک نشه. اون شجره علم بوده، و خداوند دوست نداشت آدم عالم بشه، چون به درخت علم نزدیک شد لذا گناهکار شد. نتیجه یا گناهکار بشوید یا جاهل. اگر میخواید دنبال علم برید گناه کردید. علت اینجا تاریکی علوم وسطا همین تفکر بوده که دیگه خبری از علوم نبوده، فیزیک نبوده، شیمی نبوده، دانشمندان بوده صلیب میکشیدن، از بین میبردن، کتابخونه ها رو آتیش میزدن. این تفکره. گفتن یا مذهبی باید بود یا عالم. حالا ما در قرآن چی معتقدیم؟ ما میگیم بابا اصلا دعوای حضرت آدم و با ابلیس بستر همین بوده، چرا ملائکه رو سجده کنن؟ و علم علی آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. بعدم خداوند به ملائکه گفت که شما حالا بفرمایید شما بلدید؟ اینا هم گفتن ما نمیدونیم اون چیزی که شما میدونید. و اصل قضیه این بوده که ما معتقدیم اصلا آدم امتیازش علمشه، ولی اونا میگن نه، شجره منهیه همون علم بود. خب این چیزایی که عرض کردم ازش یک نتیجه گیری بکنیم، این چه ربطی به دیانت و سیاست داره؟ حالا عرض بکنیم که خود مسیحیت هم در مرحله عمل اولا سیاست رو پیاده نکرد و ثانیا برداشت اینا از مذهب یه برداشت محدودی بوده. یعنی این یک واقعیتی است که اینها دین رو به این شکل که جهان شمول باشه که مثلا شامل سیاست و حکومت هم بشه یا معتقد نبودن، یا اگر هم واقعا معتقد بودن عملا در تاریخ اروپا میبینیم که اینجوری بوده. یعنی قدرت و نزاع خیلی بود بین کلیسا و امپراتور روم، بعدها بین فئودال ها و میدونی سیستم اروپا خب قبلش امپراتوری بود. امپراتور روم معمولا امپراتورهای بزرگی بودن که بعد از اون که اون تئودور مرده بین بچه هاش اصلا که دعوا شده تقسیم شده امپراتوری بزرگ روم به امپراتوری روم غربی به امپراتوری روم شرقی. در قرن سوم میلادی امپراتوری روم میاد مسیحی میشه. حالا این مسیحی شدنش خودش خیلی بحثه، اینه نه که واقعا مسلمان بودن، یعنی واقعا مسیحی بودن، مایل بودن به مسیحیت، بیشتر به خاطر این بود میگن چون تعلیم اینه که امپراتوری روم یک حوزه وسیعی رو داشت، کشورهای مختلف، اینها وحدت ملی نداشتن، از نژادهای مختلفی بودن. برای امپراتوری روم این مهم بود که مجموعه کشورها رو با یه بهانه تحت سیطره خودش قرار بده. بهترین دلیل رو مذهب حس کرد، چون مسیحیت هم دایره جهانی داشت، جهان شمولی داشت، لذا امپراتور رفت مسیحی شد تا از طریق مذهب بتونه بین ملیت‌های مختلف با نژادهای مختلف یک تمرکزی در اطاعت از خودش به وجود بیاره. این دلیلش بوده. خب بعد کشمکش بوده بین امپراتور، بعد از اینکه قدرت امپراتور رو به تجزیه رفت در اروپا سیستم فئودالیته به وجود، یعنی فئودال‌ها و حکام محلی در اروپا که هزار سال در قرون وسطی نظام فئودالیسم بوده، یعنی حکومت یک پارچه از بین رفته و این تبدیل شده از خود موضوع شما که به فئودالیسم. و بعد از فئودالیسم شما مرحله حکومت پادشاهی رو در اروپا میبینید، یعنی ناسیونالیسم در اروپا رشد میگیره، کشورهای با بُعد بزرگتری به وجود میاد، حکومت‌های محلی و جزئی فئودال‌ها کم کم تبدیل میشه به حکومت‌های خاندان و سلطنت، مثل سلطنتی که در انگلیس بوده، سلطنت لویی‌ها در فرانسه. این سیر تحول سیستم سیاسی در اروپا بوده. خب حالا اینجا این مسئله اینه که ما در طول تاریخ نمی‌بینیم یک بار اربابان کلیسا بیان بگن آقا سیاست رو بدید به ما، حکومت رو بدید به ما. اینا اول تا آخر یک شعاری داشتن، می‌گفتن دو تا شمشیر در یک دست جا نمی‌گیره، یک شمشیر سیاست از یک شمشیر دیانت. شمشیر سیاست باید دست قیصر روم باشه و شمشیر دیانت باید در دست پاپ باشه. اینا خودشون تفکیک می‌کردن از اول. اینا از اول در اروپا معتقد بودن که قدرت مذهبی با قدرت سیاسی دو چیزه نه یک چیز. اینها در اعتقادشون به این شکل بوده که یه شعار معروفی داشتن، میگفتن این جمله ظاهرا سنت توماس یکی از رهبران مسیحی، ایشون یه جمله‌ای داره میگه که پاپ در قلمرو اخروی قدرتش بالاتر از قیصر و قیصر در قلمرو دنیوی قدرتش مافوق پاپه. اونا اینا یه نظر داشتن، میگفتن یک روح داریم یک جسم. حالا آیا روح اصله یا جسم اصله؟ میگفتن سیاستمداران حاکمان بر جسم هستن و مذهبیون و سردمداران کلیسا حاکم بر روح هستن. حالا به قول فلسفه ما ببینیم آیا جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا
آیا اصل، خب یه نظر اینه که اصل جسم، چون از جسم بالاخره روح به وجود میاد. اگر اصل جسم، منشأ جسم، اگر جسمی نباشه روح کجا وجود خارجی داره؟ گفتن پس بنابراین قدرت مثلا امپراتورها بالاتر، چون اینا حاکم بر جسم هست. یه جسم بهم کردن نه، اما جسم چه مفهومی داره؟ این روحی که حضور داره، شما اگر روح رو بیایید جدا بکنی مردار متعفن میشه، درسته؟ خب چون مردار متعفن میشه بنابراین وجود حقیقی نداره. خب پس بنابراین قدرت روحانی مافوقه. یکی از این پاپ ها سن گلگوار بزرگ، ایشون یک نامه می‌نویسه به امپراتور موریس. امپراتور موریس خواسته بود که روحانیون مسیحیت به سربازی به خدمت نظام وظیفه بپردازن. ایشون نامه ای داره، در اون نامه میگه که خداوند خدمت نظام وظیفه و اصلا این مضمون ارزش این کارهای سیاسی و نظامی و حکومتی رو از سربازان حضرت عیسی مسیح منع کرده، یعنی ما کاری به این حرفا نداریم. این بینشی بود که اون روز وجود داشت. خود این آقایون میگفتن، خودشون مروج این تفکر بودن که آقا قدرت سیاسی با قدرت مذهبی دوتاست. منطقه بحث بودن، بحث این بود که حالا ما قدرت داشته باشیم یا شو. یه موقع میگه که کلیسا قدرتش میچربید بر قدرت امپراتور، یه موقع میگه که برعکس میشد. ولی اینطور نبود که جمله مرحوم مدرس رو بگن که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست. این نبوده در اروپا، عملا در طول تاریخ اینجوری نبوده. و یه عده بینش‌هایی هم وجود داشت، کما اینکه الان هم وجود داره. یعنی الان هم بسیار از احزابی در اروپا وجود دارن که هنوز به مسیحیت بها میدن. دموکرات مسیحی در ایتالیا شما شنیدید، یا سوسیال مسیحی. دموکرات مسیحی‌ها معتقدن که میشه بین دموکراسی و مسیحیت تلفیق کرد. سوسیال مسیحی‌ها معتقدن که میشه بین سوسیالیسم و مسیحیت تلفیق کرد. اما به هر حال اون جامعیتی که ما برای اسلام در امر حکومت و همه چیز شامل میشه، این جامعیت رو اونها خود اربابان کلیسا برای دین مسیح، برای مسیحیت و عیسویت قائل نبودن. این واقعیتی در تاریخشون که وجود داره. لذا سیل قدرت به این شکل بود، ابتدا مسیحیت بی اعتنا به قدرت بود، بعد که امپراتور بودن مسیحی شد، ادغام شد قدرت امپراتوری و قدرت کلیسا. بعد به تدریج در مسیحیت این تفکر به وجود اومد که بالاخره امپراتوری روم محدوده و بینش مسیحیت جهان شموله، باید فراتر از قدرت امپراتوری روم باشه. لذا یک دوره شمید که جدایی قدرت بین قدرت کلیسا و قدرت پاپ به وجود اومد و بالاخره در قبل از رنسانس برتر شده قدرت کلیسا و از رنسانس به این ور دیگه تضعیف شده قدرت کلیسا. دیگه شما دیدید آقای مارتین لوتر پروتستان رو وجود آورده. پروتست یعنی اعتراض، یعنی اعتراضی به مذهب مسیحیت زمان قرون وسطا. پروتستان در مقابل کاتولیک و ارتدوکس که تقریبا سنت‌گراتر از پروتستان ها هستن. بعد دیدید که بین خود مسیحیت این عقده منفجر شده. در رنسانس در قرن 15 شما می‌بینید که یه سری دانشمندان در اروپا نهوج پیدا می‌کنن، ظهور می‌کنن. اینایی که میان حرفشون صدقه ضد مذهبی داره. اینا به تدریج من این بینش لائیک رو مطرح میکنن، سیاست از دیانت جداست. اسکولاریزم رو مطرح میکنن، دیانت از علم جداست. اینا اومدن اینا همه مسئله مذهب رو محدودش کرد، چون دیدن که عملا در کلیسا از که اینا محدود کردن علم رو. حتی اربابان کلیسا در نظام فئودالیته خودشون خیلی فئودال بودن. بسیاری از فرزندان کلیسا خودشون سرمایه‌دار شدن. خودشون علارغم اون ایرادی که به یهودیت می‌گرفتن، می‌گفتن یهودی‌ها زیاد مادی‌گرایان و مسیحیت آخرت‌گراست، خودشون هم بعدا دیدن نه، عملاً اینجوری نبوده. اینا هم شاید بدتر از یهودی‌ها شدن بسیاری از اینا. این واقعیت رو چون در تاریخ خودشون دیدن، رضا بعد از رنسانس یک عقده‌ای علیه مذهب در اروپا به وجود اومد که این عقده هنوز هم وجود داره. و با همون عقده الان به ایران انقلاب اسلامی، به بنیادگرایی به تعبیر خودشون و به همه چیز نگاه میکنن. عینکشون اینجوری الان نگاه میکنن. و لذا شما میبینید که در رنسانس مثلا خب فرهنگ برهنگی و بی‌حجابی و بدحجابی معلوم نیست در خود اروپا هم خیلی ریشه داشته باشه. اما شما میبینید که به تدریج مخصوصا بعد از رنسانس به وجود میاد. آقای میکلانج مثلا عکس میموریان حضرت عیسی رو میکشه، یا مثلا اون لئوناردو دوینچی اون لبخند ژوکوند، دیدی اون زنه رو یه لبخندی داره که مثلا فرجاش هم باز است و اینا ها. مثلا اینا این اولین بار یه عکس برهنه. این نقاشی ها این عقده متراکم شده علیه مثلا مسیحیت اون روز بده که حالا به این شکل متجلی شده، بعد فرهنگ برهنگی رو بوجود، دیدگاه های علمی هم که به وجود می اومد بعدها جنبه ضد مذهبی فوراً می گرفتن. مثلا داروین میاد میگه که بابا امکان داره مثلا جد بزرگ من میمون باشه. یکی از دانشمندان میگه که اون روزی که این نظر داروین در لندن مطرح شده بود دیگه از اون غروب کسی کلیسا نمیاد. ما رو کشتی رایی میگفتی نمیدونم آدم و نمیدونم ابراهیم و فلان، حالا معلوم شد که ما اصل جد بزرگ ما نمیدونم میمون بوده و سین آنتروب و فلان. ببینید حالا این برای داروین یه نظر داده در زیست شناسی، حالا این نظر بعدا تنقیح شده، فان شده، توشیح و شرح و حاشیه و انقدر روش نظر دادن که الان ماشاءالله شاگردای خودش هم حتی به ترانسفورمیسم و فیکسیسم و عرض کنم به حضور شما که نمیدونم یه عده معتقد به موتاسیون یا جهش شدن، یه عده معتقد به تحولات مثلا تدریجی صفات اکتسابی شدن، کلی انقلاب هست، غیبه و غالب و گلته و غلناب و اینا تو این مسئله وجود داره. ولی خب حالا آقایین اومدن همین روی عصد قرار بدن یه مستمسه قرار بدن به این صدقه بدنمت عزیز. یه اصلا دیدگاه فروید راجع به مثلا عقده های روانی، نمیدونم ریشه همه نارسایی ها در عقده های متراکم روانی و جنسی، بعد نتیجه این شده که حالا بیماری ایدز که تا پریروز سردمداران که اروپایی هی سعی میکردن پنهان بکنن چون یه نقطه ضعف بزرگ اروپایی هست، حالا مجبور شده لندن دیروز پریروز یه سمینار بزرگی بذاره مبارزه با بیماری ایدز. این حاصل همون فرهنگ با همون تفکرات بیبندوبارانه غربیست که به قول اینها خب بنابراین این ترمینوش فرق میکرد. حالا میانیم تو ایران خودمون تو جامعه اسلامی شما در فضل مشروطیت تقی‌زاده رو میشناسید، عبدالرحیم طالب اف، فختلی خان آخوندف، آقا خان چرمانی، اینا یه سری روشن فکرهایی بودن که من اگه بخوام پرونده اینا یکی یکی اینا به شما باز کنم واقعا مصنوی افتاد من کاغذ شد. اینا مستفرنگ های غرب‌زده‌ای بودن که رفته بودن در غرب و عرض کنم که آثار غربی ها رو دیدن. آقای میرزا صالح شیرازی یکی از این آقایونه، این بابا سفرنامه داره، من انشاءالله در بحث تاریخ مشروطیت کاملا این چهره های اینا رو روشن میکنیم و به امید خدا رو میکنیم که اینا چه بودن که علیه مقابل شیخ فضل‌الله وایستادن، شیخ فضل‌الله ها وایستادن. این سفرنامه داره، اول سفرنامهش معلوم آدم متدینی مذهبیه، بسم الله از ایان که حرکت میکنه به رسم همه الحمدلله و خطبه و نعت حمد خدا و نعت رسول و ائمه و اینا. بعد این همه چی که میان معلوم لاوت هفتر میشه، بعد میگه دیگه یک شنبه ها وارد کلیسا شدم، بعدا میگه خودش میگه ما دیگه رفتیم خیلی تو بین اونا غرق شد. ایشون یه جمله داره میگه در اروپا مجلسی به وجود میاد که میتونه مذهب را پروتست کند، یعنی اعتراض کند. ما باید یک پارلمان در ایران به وجود بیاریم که مذهب را پروتست کنه و ریشه همین تفکر بوده. بعد مجلس زمان مشروطه به وجود آورد که مرحوم شیخ فضل‌الله میره میگه مجلسی که از دید پلوی سفارت انگلیس بیرون بیاید این به درد مسلمان ها نمیخورد. این تفکر بعدا به وجود اومد که همین ادامه همین مجلس بود که مقابل مدرس ها و استاد اینا این تفکره. خب مرد ناحسابی اون مذهبی که اونجا هست یه چیزی دیگه هست، این مذهب در اینجا یه چیزی دیگه هست، تاریخ ما یه چیزه، فرهنگ ما یه چیزه، سنن ملی ما یه چیزی دیگه هست و ربطی به لرز نداریم اصلا، سیستم تحولات تاریخی ما یه چیز دیگه هست، چون چطور ربطی بسی میکنه عمل اینا رو. خب حالا این بسید موضوع شما هم بشه که این مسئله پس بنابراین اگر یک آدم اروپایی بگه آقا دین از سیاست جداست فعلا بهش ایراد نگیرید، این تفکرش اینجوری بوده، تاریخش هم اینجوری بوده، راست میگه. این فرق میکرد با دینش شیعی مثل سلطان محمد خدابنده با علامه حلی رحمت الله علیه. علامه حلی تا میبینه سلطان محمد خدابنده یک گیری رو اون ازدواج مجدد بعد از طلاق همسرش داره، خب اونم که مغل زاده بود، اون به ضربزو تا سنی شده بود، حالا سنی هم که شده بود دید اینجا این فقهای اهل سنت نه امام احمد حنبل نه ابو حنیفه هیچ کدوم نتونستن قضیه رو حل کنن. سلطان محمد خداونده به خوبی میدونه که رگ پادشاه در کجا داره کار میکنه، چیز ببخشید علامه حلی رحمت الله علیه این قضیه رو برای سلطان محمد خداونده مغول زاده هولاکو زاده این تیپی براش روشن میکنه. اصلا سلطان محمد خداونده میاد اونجا شیعه میشه، محمد میشه خداونده، شیطان بنده میشه خداونده. خب شما ببینید این حضور علما همش مترصد بودن. این غلطی که بعضی میگه علما کار به سیاست ندارن، بعدن استناد کنیم بگیم فلان عالم کاری نداشت. نه، اگه زمینه بود اینا بلافاصله حضور پیدا میکردن در مسائل سیاسی، خیلی هم خوششون میومد، هیچ کدومشون بعضیشون نمیومد، هیچ کدوم هم منزوی نبودن از مسائل حکومتی. خب خواجه نصیرالدین طوسی بود، این آقای خواجه نصیرالدین طوسی از عالم بزرگوار شیعه است، مقابلش هولاکو خان مغول. هولاکو خب مغول زاده است، این دوست داره فروش صد حرم سرا و بساط و عیش و نوشش بکنه. این طغرای تیمورخان رو دیدید در سربداران؟ خب این هم اطلاب همون ها. شما این بگه طغرای تیمورخان جدنه چه شکلی بوده؟ حالا هولاکو خان رو به طرار در میگیرید مثلا. حالا خواهد نسیر دین توسی با چه قدرت و صلابتی تونسته اینقدر دل این بشر کار بکنه؟ این که حرف میزد میگه بروه چنگیز قسم به یاساز چنگیز باید عمل بکنیم، تونسته قرآن رو به تدریج جای یاسا بیاره و هولاکو خان مغول مسلمونش بکنه و پول صرف حرم سرا رو بگیره رصدخانه و کتابخانه تو مراغه درست کنه، که اون موقع ماه رو گنده رسون به درافت خونش. خیلی مهمه اینا رو. این بعض علمای ما اینجوری بودن، دوست داشتن برن تو میدون. و مسئله دیگه، مسئله دیگه که انشاءالله در بحث تاریخ ایران مورد یکی که این سرگذشت سیاسی این علما رو باید بررسی کنیم انشاءالله. خب از این بگیر شما که این مسئله در دنیای اسلام وجود نداشته و با خرطه. حالا بریم به مسئله مارکسیستا. اولا وقتی که ما صحبت از کمونیسم میکنیم، اعتقاد ما این است که فرهنگ مارکسیستا، حالا فرهنگ رو چی تعریف کنیم؟ فرهنگ بعضی میگن مجموعه اندوخته های تاریخ یک ملت در طول تاریخ، بعضی میگن فرهنگ یعنی ضوابط و معیارها و ارزشهای حاکم بر جامعه ها در طول تاریخ. هرچند بالاخره فرهنگ ریشه قدیمی داره. مارکسیسم هم که الان یک قرن بیشتر نیست به وجود اومده حد اکثر، پس بنابراین مشخصه قبل از این یک قرن در شوروی مثلا آدم های زندگی میکردن با یه فرهنگی در جامعه های مختلف دیگه. خب ما دلایل متعددی داریم که گذشته از بالاخره اختلافاتی هم دارن مارکسیستا با غربی ها در مسائل اقتصادی، در مسائل تئوری های سیاسی، حتی در نظام حقوقی، ولی به هر حال و در مجموع معتقدیم که مارکسیسم زائیده فرهنگ غرب بود. به چند دلیل. اولا این جناب آقای مارکس و انگلز اینا که از آسمان نازل نشدن به زمین، که اینا اهل آلمان بودن، زادگاهشون اونجا بوده، تو اونجا رشد کردن، سردمداران مارکسیسم یا اهل اروپا بودن یا تحصیل کرده اروپا بودن، و یا این که اصلا نهضت روسیه هم حتی شما اگر در نظر بگید، اگر شوروی رو به عنوان اولین کشور کمونیست قرار داده کنید، شوروی تو کجا به وجود اومده؟ نهضت سوسیالیست و بولشویکی در شوروی و انقلاب اکتبر 1917 مرکزش و نطفهش در قسمت اروپایی شوروی بوده، نه در قسمت آسیایی شوروی. یعنی تو هر جا بیان تو اینجا ها بوده، مسکو و لنینگراد ناز اینجا ها دیگه مثل منشین هم جمهوری های اینا هم به زور بعدم حکومت مارکسیست بوده. حتی منشای مارکسیست در قسمت غربی شوروی بوده و کشورهای دیگه هم مارکسیستی هم مثل لهستان هم چه کستواکی و اینا هم بالاخره رومانی و یوگسلاوی و آلبانی و اینا هم که حالا مارکسیستان اینا در غرب واقع شنن، اینا فرهنگ مشترک مثلا بسیار از مواد با آلمان دارن، سرنوشت همه چی خیلی چیزاش مشترکه با هم. پس بنابراین زادگاه فرهنگ مارکسیستی به مقدار زیادی در غربه و از اون گذشته الان هم کاملا مشخصه. شما به تشبیه تو جامعه چکسلواکی، تو خود شوروی فرهنگشون، بیهجابیشون، بیبندوباریشون، اصلا که سیستم خانوادگیشون، بسیار از موارد ارزش های حاکم بر جامعهشون، مذهبشون خیلی هاش مشترک با اروپا. خب اما به هر حال مارکسیسم یک واقعیت وجودی است، این بحثی توش نیست و اختلافاتی با فرهنگ غربی داره. منتها میخوام عرض کنم که قضاوت های این که اینا حتی دارن راجع به دیانت و سیاست، باز متأثر از همون فرهنگ و یه چیزای زیاد. خب اولا مارکسیسم راجع به پیدایش مذهب با غربی ها فرق نفرم. مارکسیسم به طور کلی معتقد است چهار چیز عامل پیدایش مذهب. یکی از این عوامل ابزار تولید و روابط تولیدی و به تعبیر عام‌تر اقتصاد، همون چیزی که مشهوره میگن اقتصاد زیر بناست. همه یه چیزا از نظر کمونیستا رو بناست، سیاست، مذهب، حقوق، دولت، حکومت، هنر، همه اینا از نظر مارکسیستا زائیده ابزار تولید و روابط و سیستم تولیدیه. بعد تاریخ هم تقسیم بندی میکنن، میگن اول کمونه، اول اشتراکی، اولیه بوده، بعد ابزار تولید محدود بود و دامپروری و در این حد بوده و شکار بوده، سیستم بردهداری بوده، بعد ابزار تولید متعدل شده، سیستم کشاورزی به تدریج به وجود اومده و نظام فئودالیسم شده و فئودال‌ها از یک سو و دهقان‌ها از یک سو، بعد فئودالیسم ترقی پیدا کرد، کم کم صنایع دستی و ابزار تولید متعدل شده، صنایع کارخانه‌ای به وجود اومده و انقلاب صنعتی به وجود اومده و در سایه کارخانه ها صاحب کارخانه بهش میگن بورژوا، کارگری که تو اونجا کار میکنه بهش میگن پرولتاریا، نظام بورژوازی شده، بعد هم نظام سوسیالیسم شده و بالاخره منجر میشه به نظام کمونیسم. خب اینا معتقدن که مذهب و سیاست و همه اینا روبناهاییست، حوادثیست که از مطبوع خودش عرض کنم که سرچشمه میگیره. و اون مطبوع چیه؟ اون مطبوع همون اقتصاد و سیستم تولید. این یک نظر. نظر دومی که اینا دارن راجع به مذهب اینه که میگن مذهب زایده جهله. تو قدیم و ندیم خب علم که وجود نداشت، جغرافیا وجود نداشت، مثلا زمین شناسی وجود نداشت، فیزیک وجود نداشت، به اون شکل یه زلزله میومد، خب مردم که نمیدونستن مثلا زلزله در نتیجه تحولات درونی طبقات داخل زمین به وجود میاد، در نتیجه میومدن چی میشدن؟ میگفتن خدای زلزله و خدا، مذهبی میشدن. مذهب زایده یه جهله و همون که علم به وجود بیاد خود به خود مذهب رخت برمیبنده، بنابراین مذهب یک وجود مستقل نیست و زایده جهل. این نظر دوم مارکسیست. نظر سومشون میگن مذهب زایده ترسی اصلا. یعنی در گذشته عرض کنم حضور شما که همین سوانه ارضی، اراضی و سماوی که به وجود میومد، خب اینا میترسیدن، میبایستی پناهنده میشدن، انسان ها فطرتاً دوست دارن پناهنده بشن، نتیجه خدایی معتقد شدن، قربونی میکردن، یه کارایی میکردن، عبادت میکردن برای اینکه از ترسشون کاسته بشه. خدای جنگ داشتن، خدای صلح داشتن. این نظر سوم. نظر چهارمی که اینا ارائه میدن اینه، میگن مذهب زائیده استثماره. خوب دقت بفهمید. ببادید اینا میگن مذهب توجیهگر استثمار بوده، مذهب رو استثمارگران، سرمایه داران و فئودال‌ها به وجود آوردن و تقویتش کردن تا در خدمت منافع استثمارگرانشون باشه. میگن آقا مگه شما نمیگید مثلث زر و زور تدبیر؟ مگه نمیگید؟ میگید چرا؟ و زور تدبیر استثمار استبداد استحمار، مثلا فرعون چیز قارون، فرعون بلعن باورا، درسته؟ خب این مثلا در زمان حضرت موسی علیه السلام یه حرکتی هم بود، حرکت مستقر بگم مسلس زر و زور و تذویر دست از سر هم دیگه دادن، حالا تذویر همون مفهوم مذهب بگیرن. میگن که حالا تو جامعه ایران خودتون هم اینجوری نیست، بالا غیرت هم به ما بگید. اولا اون راجع به ترس میگه، میگن خودتون هم اینجوری هستید، تا نترسید از مرگ هیچ ما خدا خدا نمیگید، درسته؟ همین که مریض شد میگه ای خدا بود مذهبیتون قوی میشه، یه توجیه میخوام مثلا میگه پس بنابراین ما درست گفتیم که مذهب زایده یه ترس. راجع به تذویرم باز به همین شکله،
یه سرمایه داره میاد مردم رو استثمار میکنه، اون یکی هم میاد بیخ گوشش میکنه، میگه یکی شکم را میدارد دیگری بیخ گوش میخواند. اونی که شکم را میدارد اون نماینده یک ذره، اون زوری که میگه بابا شکمت خالی کن، این نماینده یک زوره. مزد دارن اونجا گرشکی بیخ گوش میگه بابا قیامتی هست، حالا مهم نیست بابا دنیا برای چی وفا کرده، بابا بذار ببرن قیامت حقت رو میگیره. ها میگه اینجوری نیست، مذهب این شکلی به وجود اومده، در توجیه استثمار به وجود اومده. ریشه مغالطه مارکسیسم اینه که اولین دلیلی که مارکسیسم به انحراف در تحلیل و قضاوت نسبت به مذهب افتادن اینه که اینا فرقی بین مذاهب توحیدی و شرک قائل نشدن. این اول حرفه، مگه انبیا اومدن که مردم مذهبی رو کنن؟ همه الهی معتقد بودن، به همین دلیلی که میفرماید لا اله الا، انبیا اومدن الا الله رو تثبیت بکنن. اینطور نبود که مذهبی وجود نداشته باشه از خارج، خب وجود داشت اما مذهبی بودن اینا. خب دلیلش هم اینه که خب بنده های خدا، بنده های ماده مثلا به تعبیر خودشون، اینا تقصیر ندارن چون اینا خب مادی هن، ماتریالیزم هن. خب اینا اگه بگن که مثلا فرق قائل بشن بین دیدگاه کنفوسیوس با پیغمبر ما، بین مذاهب شرک با مذاهب توحید، خب اینا مذاهب توحید یعنی مثلا ریشه الهی داره، منشأ وحی داره، خب اینا اصل خدا و وحی و این کانال قبول ندارن. در نتیجه اولین اشکالشون اینه که آقا فرنوشت مذاهب توحید با مذاهب شرک فرق میگه. این چیزایی که شما میگید مال مذاهب شرکه، موسی در کجا این مثلث جا داره؟ و این یک مغالطه بسیار مهمی است که اینا کردن، در تحلیلاشون به تناقض افتادن، تو کتاباشون هم این حرفا رو میزنن، ولی وقتی راجع به پیغمبر میرسن هر چی میخوان بگردن ببینن مثلا پیغمبر حالا اینجا در خدمت زر بوده اینجا پیدا نمیکنن، و اینا هم تو تناقض افتادن. و دلیل دوم هم اینه که این اشتباه مشترک غرب و مارکسیسم اینه که اینا در رابطه با مذهب و واقع معنی نیست که اینا محدود میدونن مذهب رو، همونطور که مسیحیت هم اینجوری میدونه. میگن مذهب یعنی یه سلسله اعتقادات، و مذهب عبارت از مجموعه اعتقادات و ایمان قلبی به خداوند و یا نیروهای مرموز غیبی دیگر که این اعتقادات بر رفتار فردی و اخلاقی متدینین تأثیر دارد و نمود ظاهری آن هم عبادت است، وجه عملی مذهب هم محدود. اما آقای ما مسلمانه که برای مذهب یک رسالتی عظیمتر قائلیم، تعریف ما از دین اصلا با تعریفی که اونا دارن فرق میکنه. ما کجا گفتیم که دیانت منحصر به مسائل عبادی و جنبه های فردی؟ ما حرف داریم، ما گفته داریم، ما نسبت به مسائل قضایی حرف داریم، ما نسبت به پیغمبر ما عملا حکومت رو تشکیل داده، ما نظر داریم، فقه ما مملو از دیدگاه های اجتماعی و سیاسی، بسیاری از شعائر اجتماعی ما بعد سیاسی داره، اذان، مسجد، صلات عیدین، صلات جمعه، اینا همش بعد سیاسی داره، و حج اینا بعد سیاسی داره، امر معروف نهی از منکر، جهاد، خمس، زکات، جزیه، خراج، احکام سلطانیه، امور حسریه، خیلی از اینا مربوط به اداره جامعه است و مسائل سیاسی. که حالا من دیگه نمیخوام اونجا را اثبات کنم که از نظر ما، چون همتون میدونید که ما دلایل متعددی داریم در اسلام که دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست. خط ریشه این تفکر، ریشه در غرب داره و ریشه در مارکسیسم داره و توجیه غلطی که اینا نسبت به مذهب دارن و شناخت کافی که نسبت به اسلام ندارن. و اما این نکته پایانی رو عرض بکنم، اگر اونها در مرحله شعار هم بگن جدایی دیانت از سیاست، این یک واقعیتی است در تاریخ که همیشه سیاسیون از دیانت به عنوان یک اهرم فشار چقدر وقت سوء استفاده کردن، این یک حقیقتی است. بله استعمار اربابان کلیسا میرفتن به کشورهای افریقایی که میومدن، به کشورهای امریکای لاتین، جای دیگه که استعمار کردن اروپایی ها، اول آقای کشیش میرفت. در ایران خودمون هم سابقه استعمار به این شکله، اول یک کشیش میرفت، اول یک کاردینال میرفت، اول به بهانه تبلیغ مسیحیت. در ایران خودمون از زمان صفویه، از زمانی که کمپانی هند شرقی در انگلیس به وجود اومده، اینا به شدت مایل بودن که ایران استعمار بکنن. اولین حرکتی که در زمان صفویه انجام داده بودن اجازه گرفتن از شاه عباس برای تأسیس کلیساها در ایران بود. یعنی اولین کاری که کردن اینا مسئله ارامنه و مسیحیت رو در ایران نوشت دادن. و این حقیقتی است که میگن، یه تعبیر درستی است که میگن که اول مبشرین مسیحی با انجیل وارد سرزمین‌های استعمار شده شدن، بعد بازرگانان اروپایی با جیب پول
و به قصد استثمار وارد شدن. این واقعیتی است که همیشه سوئیس الان هم جناب پاپ همینجوری. تو همین سال گذشته بود که سفر زنجیره‌ای پاپ داشت در امریکای لاتین، کشورهایی که حکومت ها مثل شیلی، اینا واقعا حکومت های تضعیف شدن، مردم به سطوح در آمدن از دست حکومت ها، با افتراد دید آمریکا یه سفری پاپ میکنه، این آزاد به اینا مشروعیت میبخشه. اینا الان هم عملا در خدمت استعمار هستش پاپ ها. منطقه اینا دو مرحله داشتن، در دو مرحله نیاز به این طرح این شعار جدایی بین دیانت و سیاست در کشورهای جهان سوم مخصوصا در بین مسلمان ها داشتن. در یک مرحله مرحله ورود استعمار بوده، در یک مرحله مرحله بعد از تثبیت پایه استعمار. اما در مرحله ورود به جاپای استعماری اینا نیاز داشتن بگن دیانت از سیاست جداست. چرا؟ چون تو از پس این مبشر مسیحی اون بازرگان استثمارگر مسیحی رو ندیدی. اینا شعارشون این بود ما کاری به دنیا نداریم، ما برای تبلیغ مسیحیت اومدیم، ما مبشریم و برای مسیحیت اومدیم. این ظاهرشون بوده. بنابراین این شعار رو مطرح می‌کردن که من و تو قاطی نکنیم، بازرگان اینا رو با هم دیگه یکی ندونیم، با کشیش رو. این در این مرحله. بعد از تثبیت پایه‌هاشون هم وقتی که استعمار شکل گرفت، می‌بینن میرزا شیرازی قیام می‌کنه علیه قیام تنباکو. اینا نیاز دارن مطرح کنن جدایی دیانت از سیاست رو، که در نتیجه به مثلا میرزا بگن بابا تو یه روحانی که تو سامرا نشستی یا چیکار می‌کنی سیاست داری؟ حالا اخوند داره اصلا به سیاست چیکار؟ مرد اصلا بشین که درستتون رو بخورید اینا. ها، بعد از تثبیت پایه هم نیاز داشتن، چون میگن مقاومت اسلامی از این شعار ناشی میشه که آقا ما باید در حکومت دخالت کنیم. اگه این شعار نباشه مقاومت مفهومی نداره. مقاومت اسلامی در مقابل چی؟ میگن آقا سیاست رو به کاردانا بسپارید، شما میرید تو گوشه فجیه درستتون رو بخونید. اینا نیاز داشتن به این مسئله، لذا در دو مرحله این شعار رو مطرح کردن که ما این مسئله رو مقدر نیست. کتاب سیاست در اسلام مال آقای عزتی کتاب خوبی است تو این زمینه. بله؟ نه دیگه، من عرضم تمام شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.